اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز جمعه 20 جدی سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید اطلاعات استخباراتی کانادا و سایر منابع نشان می‌دهد که تیاره شرکت هوایی اوکراین به احتمال زیاد توسط میزایل دافع هوایی ایران سقوط داده شده است. آقای ترودو روز پنجشنبه در یک نشست خبری همچنین گفت که ممکن حمله بر این تیاره غیر عمدی بوده باشد. تیاره خطوط هوایی بین المللی اوکراین که اوایل صبح روز چهارشنبه از تهران روانه کیف بود، لحظات پس از پرواز از میدان هوایی تهران سقوط کرد و همه 176 سرنشینان به شمول 10 افغان و 63 کانادایی جان باختند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در اظهارات اشاره کرد که ممکن این تیاره شرکت هوایی اوکراین مورد حمله میزایل قرار گرفته باشد. رئیس جمهور ترامپ گفت که به باور وی دلیل سقوط این تیاره مشکل فنی نیست، بلکه به گفته وی ممکن کسی در سقوط دادن این تیاره مرتکب اشتباه شده باشد. اما علی عابدزاده رئیس سازمان هوانوردی ملکی ایران احتمال سقوط دادن این تیاره توسط میزایل دافع هوایی ایران دارد و گزارش‌ها در این مورد را شایعات غیر منطقی توصیف کرد. مقام‌های ایرانی می‌گویند که این تیاره به دلیل مشکل فنی سقوط کرده، آنچه مقام‌های اوکراینی و کانادایی آن را تا اکنون رد کرده‌اند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی گفته که مخبرین سوری و عراقی آمریکا را در کشتن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران کمک کردند. این گزارش به نقل از افراد دخیل در تحقیقات حکومت عراق در مورد کشته شدن سلیمانی می افزاید که دو کارمند یک شرکت هوایی سوری خبر پرواز قاسم سلیمانی را از دمشق به بغداد به اردوی آمریکا دادند. این گزارش می افزاید که سپس دو کارمند میدان هوایی بغداد مواصلت سلیمانی به بغداد و جزئیات موترهای حامل وی را به اردوی آمریکا اطلاع دادند. بر بنیاد این گزارش، تمام این مخبرین توسط ادارات امنیتی و استخباراتی سوریه و عراق دستگیر شدند. تا اکنون حکومت سوریه، عراق و همچنان وزارت دفاع آمریکا در مورد این گزارش رویترز اظهار نظر نکردند. قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، یکی از رهبران شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران، حوالی ساعت 1 شب 3 جنوری در نزدیکی میدان هوایی بغداد در اثر حملات هوایی اردوی آمریکا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که او از گسترش ناتو به شرق میانه حمایت میکند. آقای ترامپ روز پنجشنبه در قصر سفید در صحبت با خبرنگاران گفت که ناتو باید به کشورهای شرق میانه نیز عضویت بدهد. این در حالی است که رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه نیز در یک سخنرانی خواستار افزایش نقش ناتو در شرق میانه شده بود. دونالد ترامپ بارها ناتو را مورد انتقاد قرار داده و از اعضای اروپایی ناتو خواسته تا پول بیشتر را برای مصرف ناتو بپردازند. هند پس از 5 ماه برای نخستین بار به دیپلمات‌های خارجی مقیم این کشور اجازه داد تا از منطقه کشمیر تحت کنترل هند بازدید کنند. رویش کمار سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه گفت که دیپلمات 15 کشور به شمول آمریکا برای یک بازدید 2 روزه به کشمیر رفتند. قرار است این دیپلمات‌ها در جریان این بازدید با مقام‌های اردوی هند، سیاستمداران، گروه‌های جامعه مدنی و خبرنگاران ملاقات کنند که توسط نهادهای امنیتی هند برای این ملاقات انتخاب شدند. در میان این دیپلمات‌ها نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای متحد هند در شرق میانه حضور ندارند. منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که برخی دیپلمات‌های خارجی به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت هند در بازدید از کشمیر دعوت برای اشتراک در این بازدید را رد کردند. و توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک از سیاستمداران و ورزشکاران خواست تا سیاست را از بازی‌های المپیک امسال در توکیو دور نگه دارند. بازی‌های المپیک امسال در 24 جولای در توکیو پایتخت ژاپن آغاز می‌شود. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. روی زمانی هستم. در نخستین گزارش، مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان از محو نوع سوم ویروس پولیو از افغانستان و تمام جهان خبر دادند. نوع دوم این ویروس در سال 1999 از جهان محو گردیده بود و در حال حاضر فقط نوع اول آن در افغانستان فعال می باشد. مکه منیر با جزئیات بیشتر در مورد.
مسئولین در وزارت صحت افغانستان میگویند که سازمان صحی جهان اخیراً اعلام کرده که نوع سوم ویروس پولیو از جهان کاملاً محو شده است. افغانستان آخرین واقعه نوع سوم ویروس پولیو را در مارچ سال 2010 میلادی از ولایت کندهار داشت که بعد از آن هیچ واقعه از این نوع پولیو تا حال در افغانستان دیده نشده است. گلخان حیوب، مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو، در مصاحبه با صدای آمریکا از بین رفتن ویروس نوع سوم پولیو را یک موفقیت خواند و گفت که این ویروس تهدید بزرگ برای اطفال در جهان و افغانستان بود. او افزود که کنترل این ویروس نسبت به ویروس نوع اول و دوم مشکل است.
خوشبختانه که اخیراً این نوع سومشان از جهان محو گردیده که کشور عزیز ما افغانستان هم در او شامل است و این افتخار هم افغانستان کسب کرده پولیو را در سراسر جهان محو کنه. این یک دستاور در تطبیق کمپاینا و بالخصوص بخاطر امهای پولیو در سراسر جهان است. این پولیو نوع سه یک تهدید بزرگ برای اطفال بود، چرا که این پولیو نوع سه بسیار آهسته سرایت میکنه ولی کنترلشان بسیار مشکل است. ولی ما توسط امی کمپاینا و تطبیق واکسین تانستیم که در سراسر جهان کتی دیگر جامعه جهانی این را محو بکنیم که این در راستای پولیو یک موفقیت بزرگ است.
آقای حیوب تایید نمود که سرایت نوع اول ویروس پولیو خیلی زود صورت میگیرد، اما کنترل آن نسبت به نوع سوم خیلی آسان است. میرجان راسخ، مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو، گفت که فعلا در افغانستان فقط نوع اول ویروس پولیو وجود دارد که در صورت دسترسی به 95% اطفال آنها خواهند توانست که ویروس نوع اول را نیز از افغانستان محو نمایند.
محو نوع سوم ویروس وحشی پولیو در افغانستان یک نوید خوش برای سکتور صحت افغانستان، خصوصا برنامه محو پولیو است و همچنان ما امیدوار هستیم که با تطبیق موافقانه کمپاینای سرتاسری واکسین پولیو، نوع اول ویروس وحشی پولیو را هم در افغانستان متوقف و محو بکنیم و امیدوار هستیم که در این زمینه هم همه افغان‌ها در اینجا سهم خود را داشته باشد تا افغانستان یاری از ویروس وحشی پولیو باشد.
در سال گذشته میلادی 28 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است که عمه آن از نوع اول پولیو گزارش شده است، اما در سال جاری میلادی تا حال هیچ واقعه مثبت پولیو در این کشور ثبت نگردیده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
سرپرست وزارت داخله افغانستان به تمام منصوبین حوزه های شهر کابل دستور داده است که برای مبارزه با مجرمین جنایی وارد اقدام شوند. در نتیجه این دستور عملیات پلیس کابل از چهارشنبه شب آغاز شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم خیرالله رسولی میشنوید.
در پی شکایت باشندگان کابل از قتل، دزدی، سرقت‌های مسلحانه و رهزنی، وزارت داخله افغانستان برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها عملیات گسترده را در این شهر آغاز کرده است. نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا، گفت که این عملیات از ناوقت چهارشنبه 18 جدی به این طرف در حوزه‌های مختلف شهر کابل آغاز شده است. با گفته رحیمی، این عملیات تا زمان ادامه می‌یابد که شکایت‌های مردم کاهش یابد و تمام مجرمین و اوباشان گرفتار شوند.
تو به فعلا 28 تن از کسایی که اونا چپاولگر رهزن بودن اونا دستگیر شده و دوسیه های شبزه ترین فرصت محور اداره محترم بلوی سرانولی میکنیم.
در آغاز این عملیات مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله نیز حضور داشت و از اقدامات پلیس نظارت میکرد. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل گفت که از نزد افراد بازداشت شده 4 اسلحه کمری، اسلحه سرد و 2 موتر سرقت شده نیز به دست پلیس افتاده است. آقای فرامرز کاهش واقعات جرایم جنایی شهر کابل را در گرو همکاری مردم با پلیس می‌داند.
آنچه خیلی مهم است همکاری مردم کابل است. آرزو می‌کنم مردم ما را همکاری بکنند و دست بدن با ما تا جلوی هر گونه مشکل امنیتی و اجتماعی را بگیریم.
این عملیات در حال راه اندازی شده که در این اواخر نقاط مختلف شهر کابل پس از شام شاهد افزایش دزدی‌های مسلحانه، رهزنی، آزار و اذیت مردم و حتی چندین قتل بوده است. به دنبال این واقعات کاربران رسانه‌های اجتماعی کمپاین را زیر نام کابل امن نیست راه اندازی کردند و در جریان این کمپاین کاربران تجربه‌شان را که با دزدان و رهزنان مواجه شده بودند با سایرین شریک ساختند. شهروندان کابل ادعا دارند که پلیس با چنین افراد همدست است و یا هم با فشارهایی که از رده‌های بالای دولتی مواجهند نمی‌خواهند که در برابر آنها جدی اقدام کند. اکبر یکی از شهروندان کابل:
به نظر من تا به حال که تمام نیروهای امنیتی، حوزه های امنیتی فقط تمام نمایش‌هایش، حرکاتش نمایشی بوده و اگر یک دوزه میگیره و یا اگر یک مثلا کسایی که سرقت مسلحانه میکنه فقط شب میگیره حوزه سبب واسه رخصت کرده میگیره و یا مثلا وکیلای پارلمان یا مثلا آدمای کلان و نور ضمانت کرده سبب وقت رخصت میکنه. هیچ کدامش من مطمئن هستم هیچ کدامش بستانان ولی معرفی نمیشه.
سفر شهروندی دیگر کابل مشکل رهزنی و دزدی را یک بحران اجتماعی خواند و گفت که عاملان تمامی چنین قضایا از بین مردم محلند.
در همین منطقه های مسکونی اگر به طور مخفی پلیس با لباس نظامی نه با لباس ملکی میتونه شناسایی کنه، دزدگیرش کنه، این بسیار خوب میشه. من از خودمم خدا شاهد 3 دفعه موبایل ما زدن، 2 دفعه از موترم زدن، 1 دفعه از دستم.
3 روز پیش سرور دانش معاون دومی ریاست جمهوری افغانستان، معاون امنیت ملی و فرمانده امنیت کابل را فرا خواند و بر بازنگری برنامه‌های پیشگیرانه نهادهای امنیتی برای مبارزه با جرایم جنایی تاکید کرد. آقای دانش هر گونه کم توجهی و سهل‌انگاری برای تامین امنیت شهروندان کابل و رسیدگی به مطالبات آنان را در خصوص جلوگیری از افزایش جرایم جنایی، سرقت‌های مسلحانه و رهزنی غیر قابل قبول خواند. با این حال آمار وزارت داخله نشان می‌دهد که در ماه روان خورشیدی پلیس 193 فرد مجهز با اسلحه گرم و سرد را به اتهام جرایم مختلف بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، یک عروس جوان باشنده فاریاب از اثر شکنجه و بدرفتاری شوهرش به بیماری روانی مصاب شده است و در شفاخانه شهر مزار شریف بستری است. پلیس میگوید که شوهر این زن جوان فراری است. میرویز بیژن از مزار شریف در مورد گزارش میدهد.
این زن جوان از درد شکنجه های شوهرش ناله میکند. لالبیبی عروس 17 ساله 1 سال پیش بنابر سنت های محلی به بدل داده شد و در 6 ماه گذشته زیر شکنجه شوهرش قرار داشت و این شکنجه تا سرحد کشیدن ناخن های دستش نیز ادامه یافت. لالبی از باشندگان فاریاب به صدای امریکا میگوید: از عروسی هم که 2 شب سپری شد بس زدن و رتکوب شروع شد و ظلم بالایم کردن. لالبیبی که برای درمان بهتر به مرکز درمانی در مزار شریف از فاریاب انتقال یافته است، دکتران معالجش میگویند که این دختر جوان به ناراحتی روانی دچار شده است. دکتر میراج مسئول بخش سوختگی شفاخانه مزار شریف میگوید:
مشکل روانی هم مریض پیدا کرده از اثر همین خشونت که مدت که این زیر تهدید امو فامیل قرار.
پدر لالبیبی میگوید که شوهرش با این ادعا که گویا خواهرش توسط برادر لالبیبی شکنجه می شود او را آزار و اذیت کرده است و اکنون فراری است. فتح خان پدر لالبیبی میگوید:
دا خود او اول سکال انجلی ده دا اول سکال انجلی ده دا غا انجلی وات کرده یو کال کیجی دا پدر او کال کی
پلیس در تعقیب و بازداشت شوهر این زن جوان در فاریاب است. به نظر می رسد که شوهر لعل‌بیبی به ساحه تحت حاکمیت گروه طالبان فرار کرده است و تنها خسر وی از سوی پلیس بازداشت شده است. جنرال غیب الله سادات فرمانده پلیس بلخ به صدای آمریکا گفت:
خسر عزیز دست داشت در این قضیه، او را واجب دستگیرش کردیم و برای تماما ارگان‌های کشفی خود وظیفه جدید دادیم، خاطر از اینکه ساحه تحت تسلط طالب است در ولسوالی ارماچ که در هر جایی که مشاهده باید شود این واجب دستگیر شود.
در این میان دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در شمال افغانستان میگوید که از آغاز سال روان خورشیدی تا اکنون بیشتر از 700 پرونده خشونت علیه زنان را ثبت کرده است. قاضی سید محمد سامی رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال افغانستان:
ازدواج های بدل، ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، همه اینا سبب میشه که خشونت های از این قبیل اتفاق افته و همچنین مصارف گزافی عروسی ها.
پیش از این نیز کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته بود که همه سالا آمار خشونت در این کشور بالا بوده است و در 7 ماه نخست سال روان خورشیدی بیشتر از 2762 مورد خشونت علیه زنان ثبت این کمیسیون شده است که نسبت به سال گذشته 8% افزایش را نشان می دهد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، اداره بین المللی هواشناسی هشدار می دهد که استرالیا باید برای یک تابستان طولانی همراه با آتش سوزی فاجعه بار ناشی از تغییرات اقلیمی آماده باشد. این اداره افزوده است که تغییرات آب و هوا باعث ایجاد امواج گرم بی سابقه خشکسالی مداوم در این کشور شده است. لیزا شلاین در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. تابستان استرالیا معمولاً در اواخر ماه جنوری و اوائل ماه فبروری آغاز می شود. اما امسال تابستان این کشور در ماه سپتامبر با فاجعه در ایالت کوینلند و نیو ساوت ویلز همراه بود. در این آتش سوزی بیش از 22 تن از بین رفته، صدها خانه را ویران کرده و بخش بزرگ از اراضی را آتش زد و ویرانی گسترده را برای حیوانات وحشی و محیط زیست به بار آورده است. اداره بین المللی هواشناسی هشدار می دهد که فصل آتش سوزی امسال احتمالاً به گونه غیر منتظره طولانی و چالش برانگیز باشد که ممکن نتایج فاجعه بار بیشتر را در پی داشته باشد. کرالا نیوز سخنگوی اداره می گوید که به طور طبیعی تغییر اقلیمی در آتش سوزی های اخیر بی سابقه نقش دارد و علاوه کرد که دلیل دیگر این وضعیت به نام دو قطبی بودن اقیانوس هند است که سال گذشته بسیار قوی بود
و این امر باعث خشکی استرالیا و آبخیزی در شرق افریقا شده که باعث سیلاب ها در شرق افریقا شده است. بنابراین از یک طرف شما دارای تنوع اقلیمی هستید و از طرف دیگر تغییرات آب و هوا نقش آفرینی می کنند و ما باید در این مورد محتاط باشیم.
یک گزارش اداره بین المللی هواشناسی استرالیا می گوید که تغییرات آب و هوا باعث افزایش حرارت هوا نیز شده که افزایش هوای گرم را طولانی تر می سازد. این اداره همچنان گفته است که گرمترین روز در ماه دسامبر رکورد شده است که در آن حرارت هوا به 49.9 درجه سانتیگراد در نیو لیبری استرالیای جنوبی بوده است. خانم نیولز میگوید که آتش سوزی های استرالیا ممکن بیشتر از آن ویرانگر باشد که تصور کرد.
این آتش سوزی ها منجر به آلودگی خطرناک هوا شده است که تهدیدی برای سلامتی انسان ها در شهرهای بزرگ استرالیا شده است. این وضعیت تا به نیوزیلند نیز گسترش یافته است و باعث پراکنده شدن هزاران کیلومتر دود به سوی اقیانوس آرام و به سمت امریکای جنوبی شده است.
دانشمندان در اداره بین المللی هواشناسی هشدار می دهند که آتش سوزی ها با انتشار گاز کاربن دای اکساید به آب و هوای جهانی آسیب می رساند. آنها می گویند که تخریب جنگلات باعث کاهش جذب کاربن دای اکساید از جو زمین می شود و باعث تغییر بیشتر در اوضاع جوی می گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/ voa.dari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، از ماه اکتبر تا کنون صدها هزار شهروند لبنانی برای اعتراض در مقابل آنچه اعتراض کنندگان آن را سیستم سیاسی فاسد می خوانند که توانمندی جوابگویی و اساس ترین خدمات ندارد به خیابان های بیروت به راه پیمایی گسترده دست زدند. اما با در نظر داشت تحت پوشش قرار نگرفتن این مظاهرات به طور گسترده از سوی رسانه ها، معترضین شبکه های اجتماعی برای رساندن پیامشان استفاده می کنند. گزارش بت ایوب خبرنگار صدای امریکا را از سحر عظیمی مشنوید.
از هنگ کنگ گرفته تا چیلی و عراق و لبنان، صبر جنبش های بدون رهبر در ماه های اخیر به خاطر سرخوردگی از بی‌عدالتی و فساد در کشورهایشان لبریز شده است. الی خوری، بنیانگذار و مدیر عامل گروه کوانتوم، میگوید که اکثر رسانه های لبنان وابسته به گروه های سیاسی اند و این به معنای پوشش طرفدارانه تظاهرات است.
This revolution, like in Hong Kong, is about choices.
این انقلاب مانند هنگ کنگ وابسته به انتخاب شماست و انتخاب این است که آیا شما می خواهید بخشی از دنیای آزاد غرب باشید یا می خواهید بخشی از شرق از هم پاشیده و تاریک باشید.
این امر سبب شده تا معترضین لبنانی یک رسانه مستقل ایجاد کردند که با عنوان بستری برای اخبار و رهنمایی وبسایت های آنها برای انقلاب آنان اجراات می کند.
بیشتر این انقلاب در واتساپ طرح‌ریزی می‌شود. مردم در حال سازماندهی و بحث در مورد موضوعاتند. آنچه که نیاز است مردم در واتساپ اجرا می‌کنند و سپس در رسانه‌های اجتماعی آن را منتشر می‌کنند.
حسن نصرالله، رهبر حزب الله، می‌گوید ایالات متحده و سایر حکومت‌های خارجی جنبش اعتراضی را حمایت می‌کنند. معترضین با داشتن رسانه‌های اجتماعی به این ادعا چنین پاسخ دادند: که من یک شهروند لبنانیم و بودجه انقلاب را تامین می کنم. از راهپیمایی زنان گرفته تا زنجیرهای انسانی، این انقلاب بسیار فعال و سازمان یافته بوده است، اما تا هنوز بدون رهبر مشخص به پیش می رود. الی خوری، رئیس اجرایی گروه کوانتوم، در این رابطه می گوید:
این هوشمندانه نیست که نام رهبر خود را افشا کنید، زیرا آنها می توانند آن فرد را بکشند، آنها می توانند آنها را ترور کنند، آنها را به زندان می اندازند. و ما دیدیم که این کار 1,000,000 بار اتفاق افتاده است و مردم از این عمل کرده آنان درس گرفتند.
در سال 2005 یک سلسله از ترورهای سیاسی رهبران با نفوذ لبنان که مخالف رژیم سوریه بودند به وقوع پیوست. قربانیان شامل جبران توینی، سیاستمدار و سردبیر روزنامه النهار بود. دختر توینی که یک سیاستمدار و روزنامه نگار است، میگوید که اگر پدرش اینجا بود به میهن پرستی که مردم لبنان را در این جنبش انقلابی متحد کرده است افتخار میکرد. نایلا توینی از روزنامه النهار میگوید هنوز رد پای پدرش در بین مردم باقی مانده است.
15 سال پس از کشته شدن او، وای هنوز در بین مردم حضور دارد. او هنوز هم در قلب مردم است. آنها افرادی مانند او را میخوان. آنها خواهان کسانند که به فکر کشور هستند. بهترین حالت برای کشور ما لبنان آزاد است.
روزنامه النهار در تلاش است تا در بحران‌های اقتصادی و سیاسی لبنان پایمال نشود. این روزنامه با راه اندازی هشتگ دونیت اینک از خوانندگان خود خواسته از رسانه‌های مستقل حمایت کنند و به خبرنگاران اجازه دهند تا کار خود را ادامه دهند.
اگر می خواهید آزاد باشید، اگر نمی خواهید توسط یک حزب سیاسی یا رهبر تأمین مالی شوید، باید آزادی را داشته باشید. و به همین دلیل ما از مردم خواستیم جوهر برای چاپخانه اهدا کنند، زیرا ما باید زنده بمانیم، باید ادامه دهیم، باید بجنگیم و در این اوضاع روزنامه‌نگاران مبارزان واقعی هستند.
امروز خاموشی رسانه‌ای در مورد اعتراضات مداوم در سراسر لبنان وجود دارد، اما روزنامه‌نگاران با رسالت در رسانه‌های اجتماعی متعهد به ارائه اخبار به هر طریقی ممکن است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، معمولا سال نو زمان است که در زندگی تعهدات جدی صورت میگیرد. از آغاز سال ایالت نیویورک تصمیم گرفت که سال را با یک سلسله پروژه های تحریمی آغاز کند. اندرو کیوم والی ایالت نیویورک 700 اقدام ابتکاری را که در آن کمک به مهاجرین و حفاظت بهتر از حیوانات خانگی نیز شامل میگردد به امضا رساند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
چند روزی از آغاز سال نو میلادی می‌گذرد، ولی در این مدت یک سلسله قوانین و مقررات جدید در شهر نیویورک وضع می‌شود. آنچه در صدر فهرست است تحریم کامل خریده‌های پلاستیک در ایالت نیویورک است که از آغاز ماه مارس سال 2020 مریول اجرا می‌گردد. عوض خریده‌های پلاستیکی من بعد خریده‌های کاغذی در برابر 5 سنتی آمریکایی و یا هم تکه قابل استعمال مجدد جاگزین خواهد شد. باشندگان شهر نیویورک در عکس العمل بعد تحریم خریده های پلاستیکی گفتند
It's a good idea. Helps the environment. A lot of states are doing it, so it makes sense that we should too. For
now, it's مفکوره خوب است. سازگار با محیط زیست است. بسیاری از ایالات دست به این کار زدند. ما نیز باید چنین اقدامی می‌کردیم.
توجه جدیدتر به محیط زیست در قبال این تصمیم ها قرار دارد. پرداخت در برابر رانندگی در محلات مزدحم منهتن یکی از این تحریم هاست. این کار در پهلوی اینکه از مقدار تولید گازات مضر میکاهد، در این حال در کاهش ازدحام ترافیکی در مرکز شهر نیویورک و کمک به رانندگان و افراد پیاده نیز مفید واقع می شود. اما این قانون تا سال آینده مریول اجرا نیست. یک مرد باشنده نیویورک میگه بدون آن هم در اینجا سخت میگذرد. من نمیتوانم در برابر رانندگی در اینجا پول بپردازم. تشکر از شما. مرد دیگری میگوید که فیس ها در حال افزایش است، اما به نفع مردمان و محلات است. این تنها رانندگان وسایل در شهر نیویورک نیستند که باید پول بدهند، بلکه در آینده نزدیک رستوران ها نیز تحت قوانین جدید از کلان ساختن جگر مرغابی ها با تغذیه اجباری منع شدند. شورای شهر نیویورک این عمل را غیر ظالمانه می خواند، با وجودی که این اقدام از سوی فارم های مرغابی و قاز مورد انتقاد قرار گرفته. باشندگان به عوض استفاده از جگر کلان شده باید سایر مواد مغذی را در انواع غذاهای معتبرشان بگنجانند. تحریم پوست حیوانات یکی دیگر از موارد است که از سوی طرفداران تحریم و مخالفان آن به سختی تعقیب می شود. در برابر تحریم پوست حیوانات، باشندگان شهر نیویورک خرسند هستند و در عوض لباس‌های ساخته شده از پوست مصنوعی خیش را به نمایش گذاشتند. اکنون تولید کنندگان پوست مصنوعی از بهتر شدن کاروبار خرسند هستند، ولی در عوض مالکان تجارت پوست واقعی می‌کوشند تا از تجارت خیش دفاع کرده و آن را برای محیط زیست سالم بدانند. مارک اوتان رئیس فدراسیون بین المللی پوست میگوید
Those traps are internationally approved. We sign up to international conventions. It's generally
نام هایی که برای حیوانات گذاشته می شود از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است. ما به اساس کنونشن های بین المللی رفتار می کنیم. معمولا بین 10 تا 5 سال دورانی است که مردم از بالاپوش های پوستی استفاده می کنند.
اما مایکل دالینگ فعال تحریم پوست حیوانات می گوید
I think fur is cruel, is outdated and should not be represented.
من که تجارت در پوست ظالمانه تاریخ زده شده است و نباید در شهر روشنفکر نیویورک با آن اجازه داده شود.
باشندگان هارلم یک ناحیه دیگر در شهر نیویورک به یک دلیل دیگر در برابر تحریم پوست به پای ایستادند. در نامه‌ای که آنها به شورای شهر فرستادند گفتند که استفاده از پوست جزء فرهنگ آمریکاییان آفریقای الاصل است و نزد آنها اهمیت دارد. صنعت پوست در اقتصاد ایالت نیویورک از اهمیت بارزی برخوردار است. 80% صنایع پوست دوزی ایالات متحده در این ایالت متمرکز میباشد. در این صنعت بیشتر از 10,000 کارگر مصروف کارند که شامل خانواده های صنعتکار نیز می گردد که برای سالهای متمادی به این کار مصروفند. از شروع سال 2022 صنعت پوست طبیعی در ایالت نیویورک متوقف می شود. از میان حیواناتی که از تحریمات جدید نیویورک برنده میدان می شود پشک هاست. در نیویورک دور کردن ناخن های پشک ها به طریق جراحی نیز منع شد. یک مسئله دیگری که نیویورک با آن با قاطعیت پرداخت، مسئله نفرت نسبت به بیگانگان است. کمیسیون حقوق بشر در نیویورک کسانی را که مسئله تبعیضی را پیشکش کنند یا در برابر غیر آمریکاییان از نفرت کار بگیرند تا $250,000 جریمه خواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.